بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسات قبل صحبت شد درباره این که برای توجه پیدا کردن به تقرب، یعنی برای این که دوست داشته باشیم به خدا نزدیک بشیم، طبیعی ترین راه این علاقمندی برای تقرب امنیت جویی است. احساس ناامنی کردن از این سوی منشأ قدرت و امنیت بخش بودن خدا از سوی دیگر، و اینکه ما رو او در پناه خود قرار می‌دهد. اون وقت ما بدون اینکه بریم دنبال مفاهیم نشدنی مثل عاشقی، واقعاً به خداوند متعال میچسبیم، دوست داریم به او پناه ببریم. حدود 90% ادعیه از جانب اولیاء خدا با همین مضمونه، دنبال کلمات عاشقانه در ادعیه زیاد نگردید. اکثر فرمایشات اولیاء خدا در ادعیه، حالا از سر ادب نسبت به خداست که عاشقانه نیست اینجوری بیان نمی کنن، یا همین عشق، یعنی همین که تو از ناامنی به منبع قدرت و امنیت بخش بودن خدا پناه ببری، این یک رابطه صحیح با خداست، یک رابطه منطقی، یک رابطه طبیعی، یک رابطه عقلانی. و بعد احساسات هم توش میاد، و بعد تازه آدم انسان علاقمند میشه و دیگه حالا میکشه به جایی که دیگه انسان دوست نداره پیش غیر خدا بره، پیش غیر خدا باشه و الی آخر. مقوله امنیت مقوله‌ای که نباید ولش کنیم. ما در جهان ناآرامی وجود داریم، قرار داریم، داریم زندگی میکنیم در یک جهان ناآرام، اعم از این که به اصطلاح مقدرات خودمون رو در یک شرایطی ببینیم که خیلی ناآرامه، یعنی ناامنه، هیچ چیزی رو بهش اطمینانی نیست، کدوم نعمت تا کی دست ما هست، میخواید من اینا رو نگم، این واقعیت ها رو نگم تا در خیال خام امنیت به سر ببریم. بره ها اصلا احساس ناامنی نمی کنن ولو تو سلاخ خونه باشن. ما که نمی خواهیم اونجوری زندگی کنیم. خدا خودش خواست ما رو در فضای ناامن قرار بده، بعد ما ببینیم این فضای ناامن رو، بعد به او توکل کنیم، به او متصل بشیم. اینو خواست، این روش تربیتی خداست برای بندگانش. این روش فراگیرترین روش برای تربیته. ببینید یه عبارت دیگه این بود که اکثر کلمات اولیاء خدا در ادعیه از همین جنسه، و در قرآن کریم هم شما وقتی نگاه میکنید مهمترین روش تربیتی خدا اینه که میفرماید تو در جای امنی نیستی، باید به من پناه ببری تا من به تو امنیت خاطر بدم. مؤمنین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. لا خوف علیهم هم در دنیاست هم در آخرت، که فقط کسانی که به من ایمان میارن خوفی ندارن. حالا اونایی که خدایا به تو ایمان نمیارن و خوفی ندارن چی؟ اونا علکی خوشن. دوست داری علکی خوش باشی؟ اون که خیلی بده. بله میشه علکی خوش بود، میشه این وضع ناامنی که داریم، این وضع ناپایداری که داریم رو فراموش کنیم. خب میشه غفلت دیگه، هر کی دوست داره غافلانه زندگی کنه. هیچ وقت انسان غافل علکی خوش هم باشه، علکی احساس امنیت هم بکنه، این احساس امنیتش عمیق نیست، هیچ وقت به آرامش عمیق نمیرسه. آرامش عمیق فقط اون کسی داره که متصل بشه به منبع قدرت. شما همین الان در این ارتباط با منبع قدرت تمام تلاشتون رو بکنید، از هر چیزی که میتونید بفهمید، از این ناامنی ها تفکر درباره اون نقاط ناامنی که در جهانتون وجود داره استفاده بکنید، برید جلو. بعد وقتی که رفتید به خدا نزدیکتر شدید، تازه خدا یه فاز جدید رو شروع میکنه، خودش شما رو میترسونه. ترس های قشنگ و ترس های استرسزا نیست، ترس از این جنسی که ماها تصور میکنیم نیست. گاهی شما یه ذره دلت بلرزه، یک ذره خیلی نمکی، وای خدا واقعا از من سوال کنی من چی جواب بدم، نه رنگت بپره نه وحشت کنی، یه ذره خدا شاهد اثر معنویشو تو خودت میبینی، بعد میگی که خدایا همین یه ذره ترسو از من میخواستی، این همه میگفتن خوف از خدا، خوف از حساب، خوف از عقاب، همین یه ذره رو میخواستی؟ بله خدا، مگه چقدر ترس از ما میخواد؟ میخواد مثل بید بلرزیم، ما که ظرفیت شو نداریم. یه ذره از خدا حساب ببری. میفرماد من لم یخفه فی القلیل لم یخفه فی الکثیر، کسی که از خدا در چیزای کم نترسه در چیزای بزرگ هم از خدا نمیترسه. یعنی برو تو چیزای کم از خدا بترس، ترسش هم طبیعتاً ترس زیادی نیست. یه ذره حیا گاهی قوقا میکنه، یه ذره حساب بردن چه انقلابی در زندگی انسان ایجاد میکنه. ما در موقعیت امنی نیستیم، باید به خدا پناه ببریم. این پناه بردن به خدا، این میشه همون عملیات تقرب، رویداد تقرب جستن، این میشه. و الا شما امنیت خاطر احساس بود داشته باش و امنیت احساس بکن، بگو خدایا میخواهم به تو مقرب بشم. خدا کو کجا میخوای مقرب بشه؟ با زبون مگه تو یه نیم سانت هم به ما نزدیک نشدی؟ نه، دوست دارم به شما نزدیک بشم، ترجیح میدهم به شما نزدیک بشم. اینا نزدیک شدن عبد به مولا نیست، اینا نزدیک شدن شازده. تو خودت ماشاءالله یه شازده ای، یه انا ربکم الاعلی، خدا هم شریک نمیگیره، تو خودت مثل که میخوای با ما همکاری کنی، ما یه خدا تو هم یه خدا، اینجوری که قیافت پیداست، اینجوری تو این مایه هایی. این وضعیت ماست، این برنامه تربیتی خداست. میفرماد کفا بالموت واعظا، موت کافیه به عنوان موعظه کننده. خب موت آخر ناامنیه، میفرماد اونو نگاه کن تمام میشه موعظه دیگه، بیشتر از این تو نیاز نداری. کی تو رو پناه میده؟ تا اونجایی که از دنیا نری، کی تو رو از مرگ پناه میده؟ فقط خود خدا، فقط خودش. بعد از دنیا بخوایم بریم، هنگام مرگ کی ما رو پناه میده؟ بازم خودش. سوره واقعه رو هر شب بخونی، اونجا اذا بلغت الحلقوم توضیح میده برات، میفرماید مردم رو وقتی جانشون رو دارم میگیرم، و انتم حینئذ تنظرون، شما نگاه میکنید، کاری نمیتونید براش بکنید. خب این اگر آدم اینجوری باشه باش اینجوری برخورد میکنم، اگه اینجوری باشه باش اینجوری برخورد میکنم، اگه آدم بدی باشه وای به حالش. خب این میبره آدم رو تو فضای ناامنی. الهی دورتون بگردم، همینجوری بر رو بر من نگاه نکنین. قبول دارید که قرآن هی ما رو میبره تو فضای ناامنی، میخواد اینجوری ما رو تربیت کنه؟ تموش. نه اینکه ما رو الکی ببره تو فضای ناامنی، واقعا ما ناامن محیطمون، زندگیمون، کجا امنیت داریم؟ هر کی دیدی اشتلم کرد و داد زد و منم گفت و تکبر کرد و اوه، بگو چقدر امنیت بده کردی؟ کی به تو امنیت داده؟ هر کی دیدید هرزگی کرد و خندید و غافل بود و چهچهه زد و مست بود، بگو اوه امنیتی بده کردی؟ چند نفر روز عید فطر داشتن بگو بخند میکردن، آخر بدمستیشون بود. حالا بدمستی نه به معنی مثلا اینکه مست کرده باشن، واقعا امام سجاد علیه السلام بهشون فرمود که چه خبره، بهتون یقین دادن بخشیده شدید که روز عید فطر دارید اینجوری بگو بخند میکنید؟ آقا الهی دورت بگردم، روز عید فطرم میخواد بفرماد تو مراقب باش. ایمان یعنی من امنیت پیدا میکنم از تو خدای من، من فقط امنیتم پیش توه. امنیت نه معرفت خیلی زیاد میخواد که بگی من عارف بالله بشوم تا به او مقرب بشوم، نه عشق و محبت چندانی میخواد. هر کسی احساس ناامنی بکنه به منبع قدرت پناه میبره. هم چسبندگی زیادی در انسان ایجاد میکنه، آدم به منبع قدرت خیلی میره محکم میچسبه، هم آثار حبی و معرفتی بسیار بالا داره. خدا به کی معرفت میده؟ به کسی که غافل نیست، الکی خوش نیست، متکبر و مغرور نیست. در این احساس ناامنی کلی تواضع تو آدم ایجاد میشه. وای خدا من ترسیدم به تو پناه آوردم، منو در پناه خودت قرار بده. این چقدر تواضع توشه، تمام تکبر آدم میریزه. انشالله بریم در خانه خدا فکر کنیم. ببینید ما داریم صحبت میکنیم درباره اینکه چگونه به خدا مقرب بشیم، اینجوری مقرب بشیم. حالا عملیات دیگری هم هست توضیح خواهیم داد. از ایمان شروع کنیم، یعنی از درک ناامنی و امنیت جویی به خداوند متعال. یک کمی فکر میخواد، هیچ هزینه دیگه نداره، هممون میتونیم. یک کمی فکر، این یه ذره تفکر کردن آدم رو یه ذره در احساس ناامنی قرار بده، ببره در پناه خدا قرار بده، تمامه. خب تا اینجا مربوط میشه به عملیات تقرب جویی و تقرب یافتن به پروردگار عالم، ولی ما در عنوان صحبتمون این رو قرار داده بودیم چگونه به خدا و امام زمان علیه السلام تقرب بجوییم. امام زمان ارواح الله الفدا تقرب جستن به او موضوعیت داره؟ بله. ببینید ما در طول ولایت الله تبارک و تعالی در مسیر تقرب به خدا، هر کسی به خدا مقرب باشه به او هم نزدیک میشیم. شما در مسیر تقرب به خدا به آدمهای خوب محلتونم نزدیک میشیم. بالاخره این ماشین ها جلو هستن، شما از ماشین های دیگه که سبقت میگیری میرسی به ماشین هایی که جلوتر هستن تو جاده. مقرب شدن یه امر طبیعیه. اگر شما به خدا مقرب بشی به دیگران هم مقرب شدی. مثلا به خدا مقرب بشی احساس بهتری نسبت به شهدا پیدا میکنی، به خدا مقرب بشی احساس بهتری به قرآن پیدا میکنی، به قرآن مقرب میشی بیشتر. اگر به خدا مقرب بشی به علمای خوب شهرت هم مقرب میشی. حتی شما به خدا مقرب بشی به فقرا هم مقرب میشی، فقرای خوب، چون اونا خیلی باصفان دارن رنج میکشن. یه دفعه میبینی دلت رحم میاد، دوست داری اونا رو، نمیخوای به خاطر فقرشون اونا رو دور بریزی. میفرماد علامت مؤمن چیه؟ اینه که با فقرا قشنگ برخورد میکنه، منزجر نیست از اونا، وای وای اینا مثلا چطورن، ازشون فاصله بگیره. این طبیعیه. اما در موضوع امنیت آدم دیگه نمیره از خوبان معمولی امنیت بجویه، از ائمه معصومین انسان امنیت هم میخواد. اولیاء خدا جنبه امنیت بخشی هم دارن. شما به طور طبیعی به اولیاء خدا مقرب میشی وقتی به خدا مقرب بشی، ولی آیا میشه از اولیاء خدا امنیت هم جست؟ بله خدا به اولیاش قدرت داده، اونها ولایت بر ما دارن، اداره امور ما رو خدا به اولیاش سپرده. در زیارت امین الله که یکی از معتبرترین زیارت هاست، شما میبینید گفته میشه امام باقر علیه السلام از امام زین العابدین علیه السلام نقل فرمودن السلام علیک یا امین الله فی ارضه. ایشون امین خدان در زمین، یعنی چی؟ خزائن ارض، کلیدهای عالم هستی رو خدا داده دست ولی خودش پیامبر و بعد ائمه هدا. این اعتقادات ماست. خب پس مدیریت عالم رو در یک سطحی خدا داده به اولیاءش. حالا دیگه جزئیات شو الان نمیخوایم بحث بکنیم در چه سطحی و چگونه هست، بگذاریم. لذا شما وقتی میخواید امنیت پیدا کنید به قدرت امام زمان ارواحنا له الفدا نگاه کن. یه نمونش همین امضای شب قدره که باید بر پرونده اعمال شما بزنه. یه نمونش قدرت شفاعتی است که اذنشو خدا به اولیاش داده. یه نمونش دعایی است که دعای مستجاب امام زمان در حق شما. چقدر امنیت بخشه. اینا فقط یه آدم خوب معمولی نیستن، کسانی هستن که قدرت خدا بهشون داده. بعضی وقتا مصلحت باشه با یه دعای اونها مریضی شفا پیدا میکنه، مصلحت باشه کسی در حال مرگ برمیگرده، مصلحت باشه با توسل به اولیاء خدا خیلی اتفاقها میفته. پس اولیاء خدا جنبه امنیت بخشی هم برای ما دارن. وقتی امین خداست در زمین یعنی امان دهنده هم هست. خب الان کی امان دهنده است؟ کدوم یکی از اولیاء خدا بیش از همه کار دستشه؟ اداره امور عالم در اختیار اوست، یعنی به تعبیر صریح قرآنی خلیفت الله است، جانشین خداست. حالا خدا چرا، خودش که میتونست جزئیات عالم رو اداره بکنه، چرا جانشین قرار داد؟ آیا ما ظرفیت چون نداشتیم که مستقیم با ما برخی ارتباط ها رو بگیره؟ آیا خواست امتحان کنه ما رو که ما با واسطه اولیاء خدا بعضی از ارتباط ها رو با خدا بگیریم؟ یا چه بوده؟ داستان مفصل دیگری داره، تو مباحث اعتقادی باید صحبت کرد. شما که دیگه معتقد و مؤمن هستید به جایگاه اولیاء خدا، کار دست آقا امام زمان علیه السلامه. شما وقتی میرید حرم امام رضا علیه السلام، امام رضا بخواد برای شما دعا کنه، شفاعتتون بکنه، باز ایشون سفارش میکنه به امام زمان ارواحنا له الفدا. کار باید به دست ایشون، ایشون الان قدرتمنده. حالا ما باید بریم از اولیاء خدا مدد بگیریم، امنیت جویی کنیم. وقتی بری یعنی تکبر نداری، وقتی میری یعنی تواضع کردی به ولی خدا، دیگه مثل ابلیس نیستی که گفت من سجده نمی کنم به آدم. وقتی بری یعنی حسادت نداری، یا خیلی صفات برجسته ایه. خدا کارشو، کار شما رو داده دست حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا. او خلیفت الله هست، خلیفت الله در زمین، در هستی، در عالم. شب قدر خیلی با شکوه، تمام ملائک به محضر ایشون میان، همونطور که همه ملائک روزی به آدم سجده کردن. ماجرا خیلی با عظمتی. حالا ما درک خیلی عمیقی نداریم از این ماجرا، ولی اجمالا هممون معتقدیم پناه بردن به امام زمان ارواحنا له الفدا منافاتی با پناه بردن به خداوند متعال نداره. هم مستقیم باید بری در خونه خدا، هم باید بری در خانه ولی خدا، یعنی شما قبول داری ایشون خلیفت الله هست. بعضیا خدا پرست بودن ولی خدا را قبول نکردن، پیامبر را قبول نکردن، امام را قبول نکردن. شما میگی من قبول دارم، خب این تواضع خوبیه. اصلا این خودش عامل امنیت آفرینی خواهد بود، یعنی خدا بهتر به تو امان میده. حالا یه نکته ای هست، من نمیخوام به تفصیل بگم، سربسته عرض بکنم. بچه های عملیات انجام دادن یا سامن الحجج، عجب عملیات طوفانی بود، واقعا فوق قدرت بچه ها معجزه آفریده شد. بعد یه عملیات که کردن یا علی ابن ابی طالب، خرمشهر آزاد شد. قبلش یه عملیات کردن یا زهرا، چندین برابر سرزمین اطراف خرمشهر و اینا فتح المبین آغاز شد که اصلا قوغایی بود. خب بعد عملیات بعدی یا الله یا الله یا الله، بیشترین شهید و اسیر رو دادیم دیگه. حالا توضیح نمیتونم بدم، چی بگم آخه؟ گفت عاقلان دانند. هولناکترین عملیات بود از حیث شهید دادن، دیگه طوری شد. چرا ما نرفتیم در خونه اولیاء خدا؟ چرا متوسل نشدیم؟ چرا بچه ها تو عملیات ها متوسل به حضرت زهرا می شدن؟ چه اسراری درش هست؟ چه اسراری در دعای توسل هست؟ چرا انگلیسی های خبیث، یهودی ها، صهیونیست ها در واقع می خوان اسلام رو نابود کنن؟ اومدن یه فرقه ای درست کردن که هر کی توسل به اهل بیت پیدا بکنه میکشنش. فرقه وهابیت. سنی ها اینجور نیستن. خیلی از سنی ها هم خودشون توسل پیدا میکنن. قدیما اینجور بوده، تو کتاب هم روایت از این باب زیاد داریم. اصلا توسل یه مسئله طبیعیه. توسل یه نمونهش تبرک جستنه، درسته؟ این آقای علم الهدا بود، 5 ساله حافظ قرآن که الان ماشاءالله جوونی شده. خب پدرشون می فرمودن ما بعضی از ولیعهدای آل سعود حج رفته بودیم، گفتن بیاید ما این بچه رو ببینیم. خب بردیم و این بچه رو دیدن و هرچی سوال کردنشون جواب داد و اونها هم خیلی عجیب بود براشون. بعد یه قهوه آوردن براش، این بچه یه مقداری از این قهوه رو خورد، تلخ بود، گذاشت زمین. یه دفعه اونا هجوم آوردن بین چند نفرشون که مثلا قوی تر بودن، بقیه قهوه ایشون رو تبرکی بردارن. امین. یعنی چی؟ همینو، همین خط رو ادامه بدید میشه توسل دیگه. همین یعنی تبرک. یه مسئله خیلی طبیعیه. در قرآن کریم آمده که اقوام بنی اسرائیل از خداوند متعال خواستن خدایا اون تابوت رو به ما برگردون تا ما بتونیم بجنگیم. تابوت چیه مینا میخواستن؟ میگن یا اون تابوت اون صندوق چوبیه که حضرت موسی رو توش قدیما مثلا مادرش انداخته بود توی آب، اینو متبرک نگه میداشتن چون بالاخره این صندوق یه معجزه‌ای کرد، عامل نجات قوم بنی اسرائیل شد. یا میگن اون صندوق چوبی است که الواح تورات رو درش نگه می‌داشتن و بوده بینشون، اینقدر بد شده بودن خدا از بینشون برداشت. آقا تابوت می‌خوای چیکار؟ خدا هست باهاش صحبت کن دیگه. قرآن به رسمیت می‌شناسه. بعد لطف می‌کنه تابوت رو برمیگردونه اینها ازش قدرت بگیرن. شیء مقدس مقدسه. بله. زمین می‌تونه مقدس بشه. ببینید حضرت موسی علی نبی و علی علیه السلام ایستاده بود داشت با خدا صحبت میکرد، یعنی خدا بهش وحی کرد. انی انا ربک، این اولین کلماتی بود که حضرت موسی شنید. من پروردگار تو هم. حضرت موسی داره صدایی رو میشنوه که خدا اراده کرده. حالا صدای خداست چجوریه من دیگه نمیدونم اون جزئیاتشو. بلا فاصله این قرآن ها داره دقیق روایت میکنه برای ما. بلا فاصله حالا اولین کلمه این که خدا به حضرت موسی میفرمد، فکر میکنید چیه؟ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوا، کفشاتو در بیار، تو در وادی مقدس طوا هستی. یعنی چی؟ بعد میفرماد انا اخترتو کرد، من تو رو انتخاب کردم. این کفش تو در بیار چی بود؟ این وسط تو پرانتز، خدایا با موسی سخن گفتی کفشش رو در بیاره؟ نه، من میخواستم با موسی سخن بگم، بگم چی؟ انا اخترتو کرد، من تو رو انتخاب کردم. خب پس این کفش تو در بیار چی بود؟ علامه طباطبایی میفرماد اینجوری نیستش که اینجا یه سرزمین تواست، یه سرزمینی بوده مقدس بوده، حضرت موسی خبر نداشته، بعد با کفش رفته اونجا، یه دفعه خدا میگه آه کفش تو در بیار، اینجا میدونی کجاست؟ علامه طباطبایی میفرماد نه، داستان اینه، وقتی خدا اینجا با حضرت موسی سخن گفت و فرمود انا اخترتک، زمین مقدس شد. حالا احترام زمین نگه دار تو، فلان کفش رو در بیار. اینجا محل گفتگوی خدا با تو شد. انی انا ربک. حالا الان دیگه قصه فرق کرد، میدونی کلمات خدا به کسی تعلق گرفت، زمین مقدس میشه. در قرآن کریم تابوت، اون صندوق الواح یا صندوق گهواره حضرت موسی مقدس میشه. اینا چیزایی نیستش که بعدی داشته باشه برای قرآن. چرا خدا میفرماید اون سنگ و چوبها شرکه؟ برای این که علتش این نیست که چون اونا غیر خدان، نه، علتش اینه که خداوند متعال میفرماید من گفتم اونا رو مقدس بدونید. به چه مناسبتی اونا رو مقدس میدونید؟ محل سجده بزرگی از اولیاء خدا بوده، لباس تن اولیاء خدا بوده، چی بوده این؟ چرا اینو مقدس میدونی؟ حالا همون مردمی که بت‌ها رو باید بشکنن، بت شکستن رفقا معناش این نیست. اگه یک کسی این چوبهای وهابیت به گوشش خورده بود، به مسیر شما خورد، بهش بگید توحید این نیست که غیر خدا رو بزنی، توحید این است که هر کسی رو، هر چیزی رو که خدا نهی کرده بزنی. خدا میفرماید این بوتا چیه تبرک و توسل میجوید؟ من که گفتم به اینا توسل بجوید، اینا رو بزن دور. ولی خدا مطلق توسل رو که نفی نکرد، فرمود وابتغوا الیه الوسیله، برید برای اینکه به خدا برسید، وابتغوا الیه الوسیله، وسیله بجویید، وسیله. بعد در روایات هست وسیله اهل بیتن، وسیله اولیاء خدا، در مراتب عالیش 14 معصوم، در مراتب دانی آدمای خوب. چرا بت رو نفی میکنه؟ میفرماید از خودتون یه چیزی رو مقدس نکنید الکی، که بهش تبرک بجویید و توسل بجویید و علم بکنید این چیزها رو، که چی؟ من نگفتم اینا رو. ولی اگر یه چیزی رو یا یه کسی رو یا یه امری رو خدا مقدس بدونه، آدم هم تبرک میجویه هم توسل. همه علمای اسلامی شیعه و سنی معتقدن آقا مردم آب وضوی پیامبر رو به تبرک برمی‌داشتن، این شرکه، این غیر خداست، غیر خداست اما مورد عنایت خداست، غیر خداست اما مورد نگاه خاص پروردگاره. خانه کعبه، نگاه به خانه کعبه عبادته. چرا؟ چون مورد عنایت پروردگاره. این وضع حضرت ابراهیم به دستور خداست. حالا ما میخواییم امنیت بجوییم، هم مستقیم میریم در خونه خدا، هم برای اینکه صداقتمون رو به خدا ثابت کنیم، آنچه که خدا پیشش محترمه احترام او رو هم نگه میداریم. ما ابلیس نیستیم. ابلیس گفت خدای فقط تو. ابلیس از اون موحدایی بود که مستکبر بود و میگفت غیر خدا نه. بعد خود خدا فرمود به آدم سجده کن، گفت نه، حتی به اینم سجده نمی کنم. عجب متکبری هستی. موحد متکبر نوبرش بود، که اولش ابلیس بود، نوبرونه آورد دیگه. خب من میخوام خدایا امنیت پیدا کنم، خلیفت الله هست رسول خدا. اگر امنیت از رسول خدا بجویی، تقرب به رسول خدا بجویی در حد قدرتی که خدا به رسولش داده است به اذن خودش، از او مدد بجویی، این تواضع به رب العالمین است. این امنیت جویی تو رو حقیقی میکنه. لذا در کنار دعا توسل هم جاری بین مؤمنین. خود پیامبر گرامی اسلام گاهی خدا رو به اهل بیت خودش قسم میداد. حالا اهل بیت فرع وجود مقدس رسول خدا، ولی خب مقدسن. آقا خدا، من ببینید مقوله تبرک و توسل رو یه جا دارم عرض میکنم، چون اینا از یه جنسن. خدا به حضرت موسی فرمود موسای من خوب سجده میکنی. بعد از اینکه نماز تمام شد دست به سجدگاه خودت بکش، به سر و صورت و سینت بکش. آقا این سجدگاه کس دیگه که نیست، سجدگاه خودشه، خودش تولید نور کرده. میفرماید حالا خودت از این نور قبض قبض دریافت کن. میدونید مستحبه اصلا دست به سجدگاه بکشی، به صورت و سینت بکشی، آدابش آمده در نماز. با اینکه خودت نماز خوندی، کس دیگه نبوده، ولی به همون نسبت نورانی شده. کسی از دنیا میخواد بره، میفرمان مستحبه اونجایی که تو خونه ثابت نماز میخونه بذارنش اونجا، درد جان دادن کم میشه، بلکه برطرف میشه و دیگه دردی نخواهد بود. بعد حتی فرمودن یک قسمتی از خانه خودتو محراب کن. محراب یعنی چی؟ محل عبادت کن، همیشه اونجا عبادت کن، چون شما خودت داری اون نقطه رو نورانی میکنی. بعد خودت هم در موقع خاصی از اون نورانیت بهره میبری، نور تولید میشه. شما نماز میخونی اونجا نورانی میشه. رسول خدا مورد عنایت و نگاه خاص پروردگار عالم، چقدر وجودش نورانی میشه، چقدر متبرک میشه. خب تقرب جستن به خداوند متعال حتی یکی از شرایطش اینه که شما بگی که خدایا من به دوستان تو، به آنچه که نظرگاه تو است، به آنکه نظر مورد نظر عنایت و لطف تو است، احترام میگذارم و تواضع میگذارم. مثل ابلیس نباشیم. فرمود آدم به او سجده کن، به او سجده کنیم، به پیامبرش احترام بگذاریم، به فرزندان پیامبرش احترام بگذاریم، و این احترام قلبی باشه. وقت نهایت تواضع این است که فقط احترام نگذاری، چیکار کنی؟ امنیت جویی کنی. خدا شاهده من نمیتونم بعضی از تعابیر رو صریح مطرح بکنم، میترسم بلنگو عمومیه، بعضی ها نتونن تحمل کنن. امنیت جویی کنی. آقا امام زمان ابن الحسن به اذن خدا منو در پناه نگاه امن خودت قرار بده، یا خلیفت الله فی الارضین. خود این پناهجویی چقدر انسان رو متواضع میکنه، و پناهجویی ما برای خدا اون رو صداقتش رو ثابت میکنه. ببینید وقتی شما از امام زمان امنیت میجویید، علامت این است که ایمان به شما دروغین نیست، راسته. ایمان کی دروغینه؟ کسی که تواضع به خدا نداره، بعد میگه خدا به من امنیت بده. اه عجبا، تو تکبرم میکنی، امنیتم میخوای. پناه خدا برای کسی که تواضع بکنه، خدا با متکبر کاری نداره. امام زمان ارواحنا له الفدا چقدر امنیت است برای اهل زمین. من میخوام حالا همونطور که با پروردگار عالم از ناحیه امنیت ارتباط برقرار کردیم که خیلی طبیعیه، نه معرفت آنچنانی میخواد نه محبت آنچنانی، درسته، فقط یه مقدار دقت و توجه میخواد به این فضای ناامنی که درش هستیم. خب امام زمان ارواحنا له الفدا رو هم بیایم از همین ناحیه باش ارتباط برقرار کنیم. دوستان من، ما در امان امام زمانیم. حواسمون هست؟ توجه داریم؟ دیدید تو برخی از کار یا صاحب از زمان الغوث و الامان گفته میشه، چقدر ترکیب زیباییه. یک روایت از امام باقر علیه السلام بخونم برای شما. میفرماید لو بقیت الارض یوما بلا امام منا لساخت به اهلها، اگر یک روز زمین بدون امام باشد، امامی از ما ائمه معصومین، لساخت به اهلها، نابود خواهد شد. ولعذبهم الله به اشد عذابه، و خدا به اشد عذاب اونها رو عذاب خواهد کرد. ذالک ان الله جعلنا حجتا فی ارضه و امانا فی الارض لاهل الارض. امام زمان امانی است برای اهل زمین. آقا ایشون امان است برای اهل زمین، برای شیعیان و مؤمنین که به صورت مضاعف. خب آقا ما تا حالا امان نمی جستیم از ایشون، خب ما غافل بودیم، مثل بچه‌ای که غافل از این که بابا داره نون و آبشو میده، بابا داره فکر میکنه برای فردای این بچه، بابا داره میره زحمت میفته برای این بچه که تأمین بشه این بچه. بله ما غافلیم. میفرماید لن یزالو فی امان، مردم دائما در امان هستن مادامی که ما پشتیبانشون هستیم، و وقتی که خداوند متعال بخواد نابودشون کنه ما رو از میان این مردم بر میداره. اولیاء خدا یکی از وجوه امنیت بخشیشون دعاست. در روایت داره امام زمان علیه السلام میفرماد اگر دعای من نبود برای شما دوستان خودم، برای شما شیعیان، دشمنان شما، شما رو نابود کرده بودم. یک کمی این معادله رو خواهش میکنم بهش توجه کنید. خواهش میکنم دوستان من، ما معجزه الان زنده ایم، بلکه در امنیتیم، بلکه قدرتمندیم. معجزه است به این نقطه رسیدیم. محاسبه روی کاغذ هر جوری میخوای داشته باش، دشمنان ما بهتر از ما دارن این معجزه رو میبینن. چطور ما نمیتونیم ایران رو بزنیم؟ موندن به خدا قسم. ما هم مثل کودکی که رفته مهمونی و فکر میکنه همه چی خود به خود جوره دیگه. نه قدردانی، نه تشکر، نه التماس، نه نگرانی از این که اگر امام زمان ما بالای سر ما نبود و حامی ما نبود چی میشد. من در مقاطع مختلف انقلاب، در حساس ترین لحظه ها، از آگاه ترین افراد توی سطوح مختلف وضعیت رو پرسیدم که چجوری هست. میگن آقا روی کاغذ همه چی نابوده. بعد برعکس سخن اونها میریم به سمت پیروزی و اقتدار. به این نقطه ای رسیدیم که الان شما دیگه خودتون میبینید. خب این چجوری میشه؟ جز حمایت امام زمان ارواح الله الفدا؟ من باور کنید نمیخوام خواب و مکاشفه و این مطالب رو عرض بکنم، یا بعضی از خاطراتی که معمولا نمیگیم ما از دوران دفاع مقدس، ولی سربسته من به شما بگم حالا یه خبری که تو روزنامه های اون زمان هم با تیتر درشت زدن، پاتک سنگین دشمن از ایستگاه حسینیه دفع شد، برید اینو تو تیتر درشت ببینید. من همون لحظه اونجا بودم و میشنیدم صدای جیرجیر تانک ها و اینکه دیگه چیزی دستمون نبود و کسی نمونده بود از بس بچه ها شهید شده بودن بره روی خاکریز دفاع کنه، و اونا برگشتن. خب اینا چجوری برگشتن؟ نوشته بود چند روز بعد ما این روزنامه رو دیدیم، رزمندگان اسلام پاتک را دفن کردن. ما دفن نکردیم، من شاهد بودم. ما که دفن نکردیم آقا، شاهد عینی دیگه. پس کی دفن کرد دیگه؟ حالا بماند دیگه. آقا من به شما میگم من اونجا بودم. اون رزمندگی که در حال جراحت، نمیدونم حتی شهید شد یا نه، یه دفعه بیهوش شد، به هوش اومد، یه حرفی زد و بچه ها با حرف او فقط جون گرفتن که دشمن بیاد بالا سرشون عقب نشینن. بعد میرید توی مواقع جنگی، جنگ 33 روزه لبنان، رزمنده ها اونجا میگفتن ما اینجا بودیم، تانک ها دیگه جلو نیومدن از اینجا، رفتیم تو سنگرشون. بعد چند روز طول کشید، یکی دو سه روز به ما بیسیم زدن از عقب، با جزئیات از شاهدان عینی من دارم برای شما نقل میکنم. گفتن آقا همین چند روز مقاومت کردید بسه، بیایید عقب، از شما قبوله. گفتیم آقا ما کاری نمی کنیم، اینا نمیان جلو، هنوز جنگی نشده. بعدش هم عقب رفتن و بعد عقب رفته بودن گفتن کیا ما رو زدن. و تو همه صحنه اینجوریه. امام چقدر از این مطالب فرمودن؟ امام خیلی پرجرأت‌تر از من از اینجور مطالب فرمودن، در ماجرای طبس، در ماجرای گرفتن ضد انقلاب ها تو خانه های تیمی، اون ماجرای اون سگی که پارس کرده بود، اون پاسدار رو هل داده بود افتاده بود توی یه زیرزمینی، دیده بود اوه اوه اینجا چه انبار مهماتیه مال منافقین و تروریستا. این قصه هایی که حضرت امام، نه خود امام، من الان جرات نمی کنم اونا رو بگم. ما میبینیم دست امام زمان ارواح الله الفدا رو که چگونه پشت سر مؤمنانش هست، چگونه پشت سر کل مملکت هست. هر کدوم از شما از این حمایت میتونید برخوردار بشید. چرا آخه یه بار بر نمیگردید به این آقایی که داره از شما حمایت میکنه 24 ساعته و الا نابودتون میکنن به خدا قسم. این صحنه ای که من تو عملیات بیت المقدس دیدم، تو 33 روزه لبنان این بچه ها دیده بودن، شاهدان اینی به ما میگفتن، این صحنه رو هر روز خدا شاهده میشه دید اگه خبر داشته باشی. اصلا ارتباط ما با امام زمان در اثر همین تجربیات خود به خود قوی باید بشه. نمیخواد بری دوره بگذرونی تا ارتباط قلبی خودتو با حضرت قوی کنی، دوره بگذرون برای کسب معارف، ارتباط قلبی رو تجربه کن. ما در امنیت و امان حضرتیم، مغرور نشیم. تا زمانی که مغرور نشیم، تواضعمون رو در این تمناها نشون بدیم، مغرور بشیم با وجود حضرت زمین میخوریم، همونطور که تو غزوه حنین با حضور رسول خدا و امیرالمومنین مسلمان ها شکست خوردن چون مغرور شده بودن. خدا تو قرآن فرمود شما عجب پیدا کردید، گفتید ما تعدادمون زیاده دیگه میبریم، منم کمکتون نکردم شکست خوردید. نزدیک حدود 10,000 نفر بودن، یه دفعه با 10 نفر رسول خدا توی خط مقدم تنها موندن. کسی رو فرستادن رسول خدا فریاد زد بر سر مسلمانان، از تنهایی رسول خدا گفت، کم کم برگشتن. چرا؟ خدا بهشون عنایت نکرد، با اینکه پیش رسول خدا بودن، با اینکه از حمایت رسول خدا برخوردار بودن، ولی غرور پیدا کرده بودن. رفقا غرور پیدا نکنیم. یه وقت غرور رو بخوایم کنار بزنیم، یکیش توسل به ساحت مقدس حضرت ولی عصر ارواح الله الفداس. این آقایی که به نظر بنده حقیر البته کوچکترین صدایی بزنی برمیگرده بهت نگاه میکنه. آقای بهجت میفرماد قبل از اینکه این صدای تو، بالاخره سرعت صوت یه سرعتی دیگه، زمانی داره، صدات به گوش خودت برسه، به گوش حضرت رسیده. یا صاحب از زمان، منو پناهم بده، منو در امنیت خودت قرار بده، تو هر تصمیم گیری اشتباه نکنم، تو هر روزی در پناه تو باشم، ماه رمضان منو در امنیت خودت قرار بده. شما قدرت داری، بیشتر بخواب بیشتر میدار، حرفی ندارم. یه قواعدی تو عالم وجود داره، یه حمایت‌های عمومی وجود داره، حمایت‌های اختصاصی شده، چرا شما نگیری؟ من بیچاره که همیشه از حمایت‌های عمومی برخوردارم، شاید ناشکریه، شاید علارغم همه بدی‌ها حمایت‌های اختصاصی هم دارن از فضلشون، ولی بیاد بریم حمایت‌های اختصاصی تری بگیریم. آقا ما رو در پناه خودش قرار بده. میدونید چه گرم میشه زندگی آدم؟ وجود آدم میدونید چه گرم میشه؟ در پناه نگاه مهربانشون. ابن الحسن من چی کار کنم یه دفعه شما با یه نگاه مهربان و یه لبخندی به من نگاه کنی؟ روزی یه بار، یه لحظه، چی کار کنم؟ چی کار میکنم؟ هر موقع منو دیدی خوشحال بشی، دعا میکنی. چی کار کنم؟ یا صاحب از زمان، چی کار کنم اگه مریض شدم شما دعا کنی من شفا پیدا کنم، اگه گرفتار شدم شما دعا کنی گرهم باز بشه؟ حتی قبل از این که من بگم چی کار کنم؟ لا اله الا الله. یه وقت اینجور نباشه بگی من نمیشناسم. کیو میگید؟ میدونی این حرف چقدر معنا داره؟ حضرت درباره کسی اینجوری بفرمان. اومدن گفتن یا رسول الله فلانی رو میشناسی؟ بیشترین نماز رو میخونه در مدینه. فرمود نمیشناسم. تمام آقا ایشون فرمود نمیشناسم، تمام دیگه تکرار نکن. گفتن نه یا رسول الله، همه میشناسن، چطور شما نمیشناسی فلانی؟ آقا فرمود من نمیشناسم. آقا میفرماد نمیشناسم، دیگه حرفش رو نزن، برو دفنش کن اونو. گفتن نه آقا الان صبر کنید میاد به شما نشون میدیم. خیلی آقا رسول خدا میگه من نمیشناسم، یعنی من رفقای خودم رو میشناسم. اومدن به حضرت، اون آقا اومد، خرقوس ابن زهیر بود، گفتن آقا اینه، هیچ کی طاقت نداره مثل ایشون نماز بخونه. آقا فرمود من نمیشناسم ایشون. تمام شد. این کی شد بعدن؟ بعدن شد رئیس گروه خوارج، شمشیر کشید علی ابن ابی طالب رو بکشه. ابن الحسن ما رو که میشناسی آقا، ما رو که میشناسی. با صدای ما که آشنا هستی. یه بار امام کاظم علیه السلام نشسته بودن، آقا امام رضا علیه السلام هم کنارشون بودن. محمد ابن سنان میگه که من خدمت حضرت بودم، حضرت فرمودن لا اله الا الله، چه دل آدمو میبره این حدیث. حضرت فرمودن که محمد ابن سنان هر امامی یه رفیق خصوصی داره که پیشش راحت، احساس آرامش میکنه، مثل فلانی که رفیق منه. بعد فرمودن محمد ابن سنان امسال من از این دنیا میرم، میشه بعد از من رفیق علی ابن محسن رضا باشه؟ اینجوریه یا ابن الحسن؟ زندگی معنا داره اونورتر بریم، مزه داره. بعد محمد ابن سلام میگه من عرض ارادت کردم آقا چشم، من به خدا مرید شما. محمد ابن سلام میگه تا خواستم توضیح بدم، امام کاظم علیه السلام فرمود نمیخواد توضیح بدی، من تو رو میشناسم. نام تو در کتاب جدم امیرالمؤمنین هست، ما از قبل تو رو میشناسیم، نمیخواد بگی. بی خود که من اینو به تو نگفتم. لا اله الا الله، چی بگی آدم؟ همه شهدای کربلا عزیز بودن برای امام حسین، همشون، همونایی که تازه آشنا شده بودن، همونایی که قدیمی تر بودن، هم جووناشون هم پیرتراشون. اما یکی از شهدای کربلا انگار یه جور خاصی رفیق حسین بود، اونم حبیب ابن مظاهر. علامتش چیه؟ شاید اینکه میری کنار قبر ابا عبدالله الحسین ببینی حبیب ابن مظاهر رو جدا ذریح براش درست کرده، شاید حکمتش این باشه. وقتی امام حسین اومد بالا سر حبیب، همون امام حسینی که یادتون باشه پرده خیمه رو زد بالا، فرمود هر کی میخواد بره بره ها، در لحظه آخر، همون امام حسینی که خیلی اصرار نداشت هر کسی بیاد، گاهی عملیات دعوت انجام میداد، اما نامه نوشت برای حبیب، من الغریب الی الحبیب. چرا من میگم انگار حبیب ابن مظاهر رفیق خصوصی حسینه؟ جمله ای گفت بالا سر حبیب ابن مظاهر که این جمله رو هنگامی که علی اصغر رو دستش بالو پر میزد گفت. حبنا علی ما نزل بی انه بعین الله، خدا چون تو داری نگاه میکنی تحمل میکنه. خیلیه، خیلی جمله سنگینیه. اگه من اونجا بودم فریاد میزدم حبیب بلند شو خجالت بکش، حسین رو غصه دار نکن، دوباره جان بگیر، بلند شو نذار حسین غصه بکن، آقا رو تنها نگذار. رفیق شفیقش بود، رفیق شفیقش بود، اما کنار نهر علقمه یه چیز دیگه ای بود، اونجایی که صدا زد الان این کسر از زهری و قلت حیلتی، الان کمرم شکست، الان لعنت الله علی القوم.